بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شكاه أهل بيت عليهم صلوات الله خاصة حضرت رضا سلام الله علیه صلوات یدی بفرم. خداوند انشالله خروج ما رو از ماه صفر و ورود ما رو به ماه ربیع الاول با خروجمون از گناهانمون و ورودمون به سطح بهتری از عبودیت و بندگی به درگاه حضرت احدیت قرار بده. انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید بی قیمت ما رو به کرمش حضرت حق قبول کنه و اجل ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرج و شریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارک اون حضرت، خدمت و نوکری آستان شریفش، شهادت در راهش، روزی و قسمت همه ما خانوادمون، نسل و ذریه‌مون تا قیامت باشه صلوات دیگری محبت کنیم. بحثی که با هم شروع کرده بودیم که با توجه به اینکه عزیزانی که در این جلسه همدیگر رو میشناسیم مقدمات زیادی در جلسات گذشته گفته بودیم، طمع کردیم وارد این بحث حساس شدیم که معصومین ائمه خدا و رسول خدا علیهم السلام الگو و اسوه حسنه هستند، اما هرچه منصوب به اهل بیت هست اولا لزوما فراجناهی، فرازمانی و فرامکانی نیست، الگوی ثابت نیست لزوما، ممکنه مقید به زمان، مکان، مسئله خاص، واقعه خاصی باشه اولا، ثانیا اگر الگو هم باشه لزوما الزام آور نیست. این که مثلا فرض بفرمایید امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین هر شب مثلا یا حد اکثر هفته یک بار بیت المال و جارو میدادن توش نماز میخوندن، خب این اگه قرار باشه الگو باشه، البته امروز یه عده‌ای جارو میزنن ولی جوری دیگه ای جارو میزنن بیت المال، خدا ایشالله هر کسی که دستش آلوده بیت المال مسلمین هست و قاتل حضرت زهرا محشور کن و هر کس داره به مردم خدمت میکنه انشالله با امیرالمومنین محشور بشه. خب آیا واقعا اصلا این الگو رو امروز هم میشه اجرا کرد که ما بگیم بیت المال رو جارو بزن، یا امروز مثلا پس انداز اینکه یک کشور 80 میلیونی نباید پس دستشو داشته باشه؟ اولا همه الگو نیست، همه الگوی الزامی نیست، ظواهر فعل معصومین هم با هم خیلی وقت متفاوته، حتی اونجایی که در واقع نیتشون و غرض کلیشون مشترک، اینا توضیحش گذشت. مثلا به عنوان نمونه گفتیم خب حالا کجا پیدا کنیم ما سیره مشترک ثابت بین معصومین، که این واقعا یه بحث کمرشکنیست. یکی از اون جایی که میشه بخشی از سیره معصوم رو پیدا کرد، سیره ثابت معصومین رو بدون قید، در زیارتنامه های معثور یعنی روایت شده از معصومین، اونم مواردی که پرتکراره، از جمله اشهد و انک قد اقمت بالمعروف و نهیت عن المنکر. این تقریبا شاید در زیارتنامه معتبری پیدا نکنید که این توش نیست، به همه معصومین هم نسبت داده. پس همه معصومین اهل امر به معروف و نهی از منکر هستن، اما داره به قول آقایون، اما بین سید الشهدا صلوات الله علیه و امام زین العابدین علیه السلام امر به معروف شکلش لزوما یکی نیست. امر به معروف میکنه ولی شکلش لزوما یکی نیست. شبهای گذشته که عرض میکردیم از معصوم نباید توقع داشت، امام حجیتش مطلق است، یه امام تر از یه امام نیست و امثال اینا، برای همین بود که نباید توقع داشته باشیم امام صادق مثل امام سجاد امر معروف کنه. دقت میفرمایید؟ شکلش ممکنه فرق کنه، برای ما کمتر ممکنه شکلش فرق کنه. چرا؟ چون احکام ما عمومیه. توضیح دادیم امام حکم خاص هم ممکنه داشته باشه، که یه نمونهشو اشاره‌ای راجع به حضرت رضا خواهم کرد که تشریف بردن خراسان. در بین موارد سیره ثابت بین معصومین ما یه موردی رو انتخاب کردیم که اولا ابهام روش زیاده، سوال در موردش زیاده، یه عده تاریخ نشناس هم داریم که اینا هر وقت بخوان یه جایی سازشکاری کنن یه تنه به جهاد معصومین میزنن. ما به خاطر اینکه فرصت نداشتیم به مسائل روزش نپرداختیم، اما سعی کردیم خود بحث روشن بشه. بحث جهاد بین ائمه از اون موارد مشترکه. شما در زیارتنامه همه معصومین میبینید که جاهد تفلاه، اونم حق الجهاد، نه جهادکی تقریبا. توضیح هم دادیم محضر شما، هم معنای کلمه جهاد، آیه ای از قرآن کریم اینا. بعد عرض کردیم که آقا برای از بین بردن طاغوت لزوماً کشتنش و جنگیدنش اصلاً این به معنای مبارزه کامل نیست، گاهی کشتنش مقدسش میکنه، بلکه باید دید او چگونه حمله میکنه، اون خطر رو برطرف کرد. گاهی خطر فرهنگیه، جنگ شما میشه فرهنگی، گاهی خطر نظامیه، جنگ شما میشه نظامی. ولی جنگ جنگه، همه مبارزن ولی شکل مبارزه فرق میکنه. چرا؟ چون نوع هجوم فرق میکنه، نوع دشمن فرق میکنه. لذا این سوال که امام حسن علیه السلام با معاویه آتش بس امضا کرد ولی امام حسین جنگید، که اولا سوال غلطیه، چون امام حسین با معاویه نجنگید. امام حسین و امام حسن هر دو با معاویه نجنگیدن به معنای شمشیری. اما اگر کسی بگه آقا دو معصوم دو گونه عمل کردن در دو شرایط، خب ما همینو داریم عرض میکنیم. از طرفی امام نگاه میکنه، امام فقط نتیجه رو نگاه نمیکنه ولی به نتیجه نگاه میکنه. این که سید الشهدا صلوات الله علیه کشته شد در کربلا، چه دستاوردهایی داشت، ما توی بحثای به اسم عقل صبح گفتیم، نمیشه همه رو تکرار کرد، ساعت ها وقت میخواد. اما امام بعدی کشته بشه وقتی هیچ دستاوردی نداره، خب عاقل امام عقل عقلاست، ارزشمندترین چیز در عالم وجود جان امامه، همینجوری بی خود که من اینو خرج نمی کنه، یه جا کشته بشه هیچی هم به دست نیاد برای اسلام، معنی نداره. نمیخوام عرض کنم امام فقط نتیجه رو میبینه، ولی امام نتیجه رو هم میبینه، مصلحت مسلمین رو هم میبینه، هزار سال بعد رو هم میبینه، بعد عمل میکنه، بعد عمل میکنه. اون مواردی که از امام بیان صریح رسیده، علت بیان شده یا قابل فهم منطقش برای ما میتونیم الگو بگیریم. خیلی وقتا ممکنه رفتار امام بیان نداره، فعل مجمل باشه، نتونیم بفهمیم، لذا اونجا لزوماً الگو نمیگیریم. مثلا به صورت کلی همکاری با طاغوت حرامه، دقت میکنی؟ امام رضا علیه السلام هم میتونست مثل سید الشهدا آقا وقتی مدینه میان بگیرن ببرندش، به صورت کلی میگم برای ما میگم، امام رضا علیه السلام وقتی به صورت اومدن بگیرندش از مدینه ببرندش، امام میتونست مقاومت کنه و نره آقا، ولو بلغ ما بلغ، درسته؟ میشد دیگه. عرض کردیم تقیه هم نمی کرد، می فرمون من امامم، ولی اینجا مصلحت ندید. حالا توضیح میدم چند تا دلیلش. اما وقتی تشریف برد خراسان، باز اونجا هم جام سم دادن دست امام. امام اینجا چرا خورد؟ میتونست نخوره، مأمون با شمشیر امامو بکشه، درسته؟ دقت میکنی؟ یعنی اینجور نیست. اونجا دلیل داره. اگر امام در خراسان جام رو نمی نوشید و مأمون مجبور می شد با امام رسماً برخورد فیزیکی کنه، اون وقتی که بزرگ شیعیان گوششون بود، ولی وقتی مأمون با سم امام رضا رو کشت، گل به سر اسمالید، یقش رو پاره کرد جلو، پیکر مطهر امام می دوید گریه می کرد، دیگه نمی تونست پاچه شیعیان رو بگیره، چون می خواست بگه من قاتل نیستم. یعنی این که امام کجا کوتا بیاد کجا نیاد خیلی چیزا رو لحاظ میکنه. بنده هم نمیخوام بگم حسف همینی که من میگم، این هم از مواردش. حالا برای چی؟ حالا جهاد امام صادق و امام رضا محل بحث ما بود، دیشب به جهاد امام صادق رسیدیم، توضیحش مشترکه. یه مقدمه لازم داره. بنی امیه یک پدری از مردم در آورده بودن که هر چه تبلیغات فرهنگی کرده بودن دیگه اینقدر فشار و درد به مردم غلبه کرده بود، مردم همه رو امتحان کرده بودن. تنها کسی که احتمال داشت مردم با او همراهی کنن کسی بود که از اهل بیت پیغمبر باشه. یعنی خلاصه نگاه کردن سرلیست بعد از اهل بیت پیغمبر باشه. قرائن تاریخی نشون میده، روایت هم داریم از معصوم که فرج مقدماتی سال 140 میشد فراهم بشه اگر خیانت نمی کردن بعضی خواص داخلی، امام صادق به حکومت میرسید. 7 روایت داریم، 5 داشت تو ذهنمه که صحیح هست که سال 140 سال فرج امته. فرج به معنای که مثلا حضرت حجت ظهور میکنن نه، ولی یه گشایشی میشد، یه حکومت دست امام صادق میافتاد، فرج واقعا. ولی داخلی ها خیانت کردن. بنی عباس وقتی میخواست در بیفته با بنی امیه، خب غرضش این بود به حکومت برسه، ولی اگه میخواست هم ما میخوایم به حکومت برسیم، مردم تره خورد نمیکردن. نگاه کردن دیدن چه کسی رأی میاره، پشت کی بریم قایم بشیم، باید یه فردی از اهل بیت باشه. خب او اگه قرار باشه امام صادق باشه، که امام صادق علیه السلام باج نمیده، که نمیشه باش بست بده بستون کرد، دقت میکنی؟ یه کسی دیگر رو پیدا کردن که این اتفاق میتونست بیفته، خیلی هم دلش میخواست، از جهت نسبی چیزی از امام صادق هم تو ذهن مردم کم نداشت. اون کی بود؟ اون نفس زکیه بود. نفس زکیه باباش هم پسر امام حسن، نوه امام حسن، هم نوه امام حسین، مادرش اسیر کربلا فاطمه بنت الحسین، و این بابا برای پسر تبلیغ میکرد، و در فقه هم اینا سنی بودن، هم در عقاید سنی بودن، هم در فقه سنی بودن، شیعه نبودن. ادله شو یه جایی سر بحث شهادت امام صادق 2-3 سال پیش در بیت آیت الله باقری عرض کرد، مثلا شیعه نبود، مثلا 3 طلاقه رو قبول داشت و موارد دیگه. چون اینا اگه قرار بود میخواستن بیان تو درس امام صادق شرکت کنن، این کسرشن اون خوش امام میدونست، و جز امام صادق هم که کسی فقه اهل بیت بلد نبود. مساجد و آخونده، همه آخونده اون زمان همه شیعه، هیچ کدوم شیعه نبودن، همه درباریان. تو مساجد اون زمان فقه عرفی رو که مردم دارن آموزش میدادن، و این نمیتونست بیه سر کلاس امام بشینه، که کسی که میخواد من امامم که نمیتونه که سر کلاس یکی دیگه بشینه که. لذا حالا یا جهلن یا عمدن یا هرچی فقه اهل سنت رو ترویج میکرد عبدالله محض، نوه امام حسن و امام حسن، پسرش هم تبلیغ میکرد. خیلی هم زور دادن امام صادق علیه السلام بیعت کنه با پسرش، و امام صادق بیعت میکرد کار تموم بود. بنی عباس دیدن اگر بخوایم یه نفر رو پیدا کنیم بشه باهاش رقابت کرد و مردم بگن او اهل بیته و میریم خلاصه زیر یه خم بنی امیه رو میگیریم، این همین نفس زکیه است که خیلی دلش خواهد به حکومت برسه. اسم خوشگلی هم داره، محمد نفس زکیه، باباش عبدالله محض، حسنی حسینی، همه آیتم های خلاصه مرجعیت داره. ابو سلمه خلال رو فرستادن باهاش بیعت کردن بنی عباس، گفتن ما میریم حکومت از این بنی امیه میگیریم، به شما تقدیم میکنیم، ما در بیعت شما ایم. و چون بیعت کردن، مردم به بنی عباس اقبال کردن، گفتن اینا نوکرای این فردی هن که امام اهل بیته. از اون طرف زمان امام صادق هم که امام صادق رسما نمیتونه افشاگری کنه من امامم اون امام نیست، شرایط خیلی پیچیده و تقریه خیلی خوفش شدت داره. بنی عباس به بنی امیه پیروز شد. انقدر این نفس زکیه طرفدار داشت که خیلی از فرق اهل سنت ازش حمایت کردن، مثل ابو حنیفه، مثل مالک ابن انس. این بحثی که گاهی بعضی وقتا خالی میبندیم برای مردم که آقا ابو حنیفه طرفدار اهل بیت بود، این خالی بندی. آقا ابو حنیفه طرفدار اهل بیت به معنای امام صادق نبود، طرفدار نفس زکیه بود، برای این پول میفرستاد. مالک انس هم همینطور. اینا با امام صادق خوب نبودن، اینا میفهمیدن امام صادق اگر بیاد دیگه اینا تختشون هرگز وسط نخواهد اومد. نفس زکیه آره عالم نیست که، میشه باش رقابت کرد، ابو حنیفه مخش کار میکنه. اینا هم حمایت میکردن که گفتن بالاخره به حکومت برسه، بالاخره چهار تا قاضی لازم داره که بالاخره یادش نمیره که ما براش وجوهات فرستادیم. منصور دوانی اول، خب بنی امیه با اینا، بنی عباس هم با اینا بیعت کرده بودن، ولی طبیعیه که بنی عباس حکومت رو به کسی نمیده، چون برای عدالت و رضایت برای آل رسول خداست و برای خوشنودی اهل بیت. اینا که همه شعارهای انتخاباتی بنی عباس بود. 100 روز 200 روز بعد میرفتی بنی عباس یادشون نبود شعار چی دادن، تو انکار هم میکردن. نفس زکیه اصلا نمیشناسیم کیه، تو من دیوونم همچین وعده ای بدم. من گفتم نفس زکیه با اینا درگیر شد، جنگ نظامی جدی رخ داد. چند بار نزدیک بود بنی عباس شکست بخوره. حالا نگاه کنید، توقع اینه که منصور دوانیقی بگه که دشمن شماره یک من کیه؟ نفس زکیه که هم لشکر داره، هم یادگار حسنی حسینیه، هم فرق مختلف اهل سنت ازش حمایت میکنه، خیلی آیتم داره، ما قبلا باش بیعت کردیم، بالاخره مردم گفتیم. منصور دوانیقی میگه جعفر ابن محمد صادق مثل استخوان شکسته در حلقوممه، نه نفس زکیه. شما از این متوجه نمیشید که امام صادق داره میجنگه، ولی نه اون جنگی که من و شما فکر میکنید. میجنگه که او احساس میکنه استخوان شکسته تو حلقمه، نمیتونم قورتش بدم، نمیتونم هب تحملش کن. و چرا جون نفس زکیه اینو نمیگه؟ چون نفس زکیه فوقش از نظر نظامی به ما پیروز میشه، میریم یار جمع میکنیم دوباره میایم. ولی جعفر ابن محمد هویتمو داره خراب میکنه. چطوری؟ بنی عباس بعد از اینکه با نفس زکیه در افتادن دوچار خلأ تئوریک شده. خب شما اصلا این دعوا سر این بود بنی امیه بره کنار اهل بیت بیان حکومت کنن، شما یا این وسط چی شدید؟ به اسم نفس زکیه اومدید، شما چی کاره اید؟ اینا باید بگن ما اهل بیتیم. وقتی نفس زکیه رو باش دارن می جنگن که نمیتونن بگن منظورمون اون بود، پس باید برای خودشون استدلال داشته باشن. بنی عباس چی بیارن برای اینکه ما از اهل بیتیم؟ جد اعلامون عموه پیغمبره، درست شو؟ رو دو تا چیز سرمایه گذاری کردن، یکی این که پول به شعرهایی دادن مدح کنن اینها رو که اینا از اهل بیتن، مثلا هارون الرشید رو گفتن حدیث منزلت براش خوندن تو اشعار، که هارون امت پیغمبر هارون الرشیده. اینقدرم خوشش داد. چجوری اینو جا بندازن؟ با یه مسئله‌ای که در زمان خلیفه دوم ریشه داشت. تو همین مسجد 3 سال پیش ما این بحث رو مفصل گفتیم به اسم خیانت بزرگان. نمیخوام اونو تکرار کنم، ادامهشو میخوام بگم. یادتون باشه اون موقع عرض کردیم که 20 تا تقریبا روش برای از بین بردن شأن و شخصیت اهل بیت در جامعه به کار برده. یکی اینه که امام صادق فرمود روی جمیع منابر به مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت‌های شنی میدادن. چون خود فحش دادن شکننده است. حدود 20 تا اقدام انجام دادن. یکیش این بود که گفتن فاطمه زهرا وارث پیغمبره و ما سر مسئله فدک بعد جوری گیریم. بیایم وارث رو تغییر بدیم. ما شیعه ها اگه بنده از دنیا برم طبقه اول وارثای من پدر و مادر و فرزندانم هم. آقایون میگن طبقه اول اگر من پدر مادر نداشته باشم، عمو داشته باشم، بازم طبقه اول وارثای من پسرها و دخترای منن. آقایون چی میگن؟ میگن عمو. این عمو از کجا اومده یا تو فقه شده اتفاق اهل سنت؟ این مورد زمان خلیفه دومه که گفتن عمو رو مطرح میکنیم که عباس رو بهش پروبال میدیم که بگیم وارث پیغمبر اگرم ارثی هست عموه نه دختر. درست شو؟ عموه نه دختر. براش هم خیلی هزینه کردن. دو سه تاشو عرض میکنم شما ببینید. وقتی قحطی اومد سال 18 هجری بارون نبارید، نرفتن سر قبر رسول خدا توسل کنن، نرفتن در خانه امیرالمومنین و حسنین، بلکه عمر رفت پشت خانه عباس عموی پیغمبر، مردم هم جمع کرد. صحیح بخاری رو ببینید، گفت خدایا امروز ما وقتی پیغمبر زنده بود به پیغمبر متوسل می شدیم، حالا که قحطی زده شدیم به عموی پیغمبرمون متوسل می شدیم. می خواد شأن به او بده، نه اینی که خیلی با عباس رفیقن، برای اینکه اون شأنی که تو ذهن مردم از اهل بیت هست از بین بره. گرفتار شدی، بی پناه شدی، بیچاره شدی، کجا پناه ببر؟ کهف الورا کی؟ عباسه. دقت میکنی؟ این یه نمونش. نمونه دوم، این نقل رو منتشر کردن، بخاری مسلم نوشتن. نمیخوام بگم نقل راسته، گاهی آقا دروغ رو منتشر میکنن مخاطبین باور میکنن، اثرش رو میذاره دیگه، من کار ندارم راسته یا دروغه. نقل در صحیح بخاری و مسلم و بقیه مجامع روایی حکومت مدرسه خلفا اینجوریه که عباس با علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه سر میراث پیغمبر دعواشون شد، نزدیک به جنگ. کار ندارم این روایت درسته یا نه، اثر معرفتیش رو مردم که عباس خودشو وارث اصلی میدونه ولو بگو شایعه، این در اذهان گذاشت. دقت میکنین؟ هنوزم ثبت. این مسئله زمان خلیفه دوم بود که اونا برای اینکه اهل بیت رو از حالت عظمت و اساسی شخصیت‌های برجسته اهل بیت بندازن رفتن پشت عباس. نمونه‌های دیگه هم داره ها، مثلا امالی شیخ طوسی داره که عباس اومد بیاد عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین اجازه نداد، فرمود انها ثقیله، وضعش وخیم، اجازه نداد. از جواب عباس معلومه که یا اندکی متوجه مسئله نیست یا متوجه مسئله نیست. نخواستم جسارت کن. گفت علی جان من بنی هاشم میشناسم، این اوصافی که ما داریم میبینیم فاطمه از دنیا خواهد رفت، حتما وقتی از دنیا رفت یه مجلس بزرگی بگیر، همه رو دعوت کن، خلفا ملفا همه رو دعوت کن، یا آشتی کنون آشتی ملی را میندازیم و بذار همه در ثواب تشییع فاطمه شرکت کنن، استفاده کنن. حالا اینا انگار زمان همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم، اگر برگردید برید سال 11 هجری، بدن پیغمبر رو زمین آقایون جای دیگه هم. اونی که آزاد بود کجا بودن اینا؟ امیرالمومنین پیغام داد به عموم سلام برسونید، بگید امرت نیست سیدتون نسا به ستر امرها. سیدتون نسا دستور داد امرش پوشیده باشه. از این موارد کم نیست. حتی امام باقر نسبت ذلت هم به عباس داده. وقتی گفتن چه شد امیرالمومنین قریب شد، فرموده برای اینکه اونی که عزیز بود و دفاع میکرد جعفر بود و حمزه، اینا شهید شده بودن. اونی که مونده بود عباس بود و مثل عباس، اینا ذلیل بودن. حالا نقل زیاد. این مسئله بود زمان خلیفه دوم بنی عباسی که با نفس زکیه، برگردیم به قصه، با نفس زکیه در افتادن، دچار خلأ تئوریک شدن. مردم میگن شما گفتید الرضا من آل رسول الله، حالا شما چه ربطی به رسول خدا دارید؟ نفس زکیه باید که زدید اونم کشتید که. اینا گفتن نه دیگه، ما فرزندان عباسیم، عباس وارث شماره یک پیغمبره. اینجا کی میتونه بماسونه این حرف سخیفو؟ ژورنالیستای اون زمان که میشن شعرا. برا 7 بیت 8 بیت شعر مروان ابن ابی حفصه 100,000 درهم گرفت و 12 ماه وقت صرف کرد. 4 ماه شعر رو درست کرد، 4 ماه ویرایش کرد، 4 ماه هم داد شعرهای دیگه بخونن، اشکالات رو بگنن که یه چیز تمیزی از آب در بیاد. اینو وقتی برا مهدی عباسی خون 100,000 سکه داد. وقتی شما بشنون آقا یه روزنامه‌نگار یه خبر به نفع حکومت داده 100,000 سکه گرفته، بقیه هم میان تو خط میگن حالا مال ما خیلی نیرزه، 10,000 تا که میارزه، 2,000 تا که میارزه، یه سنیت که میدن، ساندیس که میدن، همه از راه میرسن. هر چی دنیا طلبه میاد تو صحنه، هر چی دنیا طلبه. و اینا شروع کردن شعر گفتن. بعد برای همین خود اینا با هم رقابت داشتن، برای اینکه مهدی عباسی و هارون بپسندن هی میذاشتن روش. مثلا به هارون گفت عالم وجود گدای در خانه توه. اصلا اوصافی که ما به پیغمبر میدیم و به هارون دادن. عرض کردم حدیث منزلت. یه شاعر داشتیم اشعار مدح امیرالمومنین گفته بود، به اسرت مالی افتاده بود، اون اشعار رو برای هارون میخوند، هارون هم جایزه میداد، بالاخره کیف میکرد دیگه. این اوصافی که شاعر بر امیرالمومنین میگه، این چی توش میگه؟ شروع کردن فضای رسانه‌ای ترویج مهدی. اصلا چرا شد مهدی؟ حس نوستالژیک المهدی و من هذه الامه الذي يملا الارض قسطا و عدلا. اینا اینجوری نبود که اسمشون منصور باشه. منصور اسم امام زمانه، یا منصور امت، منصور ولی دم خدا در قرآن اسمشو گذاشته، یا لسارات الحسین، مشکی برای چی میپوشیدن اینا؟ یعنی یکی شد مهدی عباسی، یکی شد منصور، اینا اسامی امام زمانه، دقت میکنی؟ شروع کردن شعرها هم اینا رو مهد کردن. داشته اصلی اینا که تو فکر اهل سنت میشد جا بندازن چی بود؟ میراث. لذا اینجا در قالب مدح خلفای بنی عباس حمله کردن به حضرت زهرا. تو شعر 7 بیتی که برای مهدی عباسی گفته بود، گفت تا وقتی مرد هست به زن ارث نمیرسه. قرآن و وحی با آیه آخر سوره انفال استناد کرد، جلوی ارسادن به دختر رو گرفته. یه بیت گفت که در کتاب عیون و اخبار رضا هست که امام رضا سلام الله علیه یه شب، یه روز شیعیان اومدن دیدن حضرت، چند نفر گفتن جوئل تو فداک، فدات بشم، مالی اراک متغیر الوجه، برایش اینجوری به هم ریختی شما. حضرت فرمود یه بیت از مروان ابن ابی حفصه دیشب شنیدم تا صبح نتونستم بخوابم، چون جسارت به حضرت زهرا کرده از نظر علمی. اهمیت مسئله آقا این نیست که امام رضا دچار شبهه نشد، ولی امام رضا میدونه این بیت شعر رو این شکلی گفتن تو جامعه بگی ذهنا رو خراب میکنه. تا صبح نتونستم بخوابم. اون بیت شعر چیه؟ انا یکون و کیف ذاک بکائنی لبن البنات وراثت الاعمامی، چگونه میشه و نخواهد شد که پسرای دختر، پسرای دختر کیان؟ امام حسن امام حسین یا پسرای دختر پیغمبرن. لبن البنات وراثت الاعمام، که بچهای دختر بیان ارث عمو رو بالا بکشن، نستجیر بود. من برای اینکه بگم این تفکر ریشه داره در فکر اون دوره، برای شما این مثال رو میزنم. چند جا در منابع تاریخی متاسفانه یه صلواتی بفرستیم. این تصور که نسبت نستجیر بالله تصرف در مال غیر به امیرالمومنین و حضرت زهرا دادن هست. ابوبکر یک نفر، ابن تیمیه هم یه نفر. وقتی از زهرا رفت فدک رو بگیره، ابوبکر گفت ببین بیا همه اموال بنو تیم یعنی خاندان رو بهت میدم، مجبور نکن دستم آلوده بیت المال بشه، این مال بیت المال. این تصویری که آره از زهرا میخوان تو جامعه درست کنن اینه که انگار دختر رهبر مثلا جمهوری اسلامی فرض کنی بره فشار بیاره مسئول بانک مرکزی بگه 1000 میلیارد پول من بده، اونم بگه آقا به خدا من نمیتونم دست بزنم به بیت المال، بیا من اموال خودم رو بهت میدم. ببینید چقدر چنی این یکی از دلایلی که زهرا مرضیه وقتی اومد به امیرالمومنین رسید فرمود ای کاش مرده بودم، خیلی حرف شنی زدن. یکیش اینه، یکیش هم ابن تیمیه گفته. ابن تیمیه با عنوان کپسول بیت در منهاج السنه گفته، میگه گفتن که به خانه فاطمه حمله کردن، میگه من باورم نمیشه، اما اگر حمله کردن دلیلش این بوده که اموال مردم اونجا حبس شده بوده، میخواستن اموال مردم رو آزاد کنن. معاذ الله، دقت کنید. پس تو ذهن ناسبی ها هر حرف چرندی میزنن. در منهاج السنه به نظر حقیر از این کلمه دلالت صریح‌تر به ناسبی بودن ابن تیمیه نیست، واضحه که این فرد ناسبیه. اینی که نسبت معاذ الله تصرف در اموال غیر و اهل بیت بدن بود، وارث هم سعی کرده بودن رو دوره خلفا بگن که عموه. لذا حالا برای این که بخوایم رقیب اصلی منصور و مهدی و هارون کیه تو این مسئله که مردم دنبال اینن، دولت رو بدیم به اهل بیت، اهل بیت اصلی هن. پس باید چیکار کنیم؟ اینا رو دوباره شأنشون رو بشکنیم. برای همین تو مدح هارون و مهدی تنقیص فاطمه زهرا هست، تو مدح که نباید حذف کنن. یکی دیگه هم که گفتن نشون میده خیلی اعتماد به نفس دارن اینه، کمی مروان ابن ابی حفصه به هارون گفت اونا بچه های دختر پیغمبرن ولی بابای شما ولی پیغمبر. چجور بابا ولی آدمه، عمو هم میشه ولی، بابای شما عمو پیغمبره. ولی پیغمبر که اولا بالمؤمنین من انفسهم، بابای شما که عباس باشه میشه ولی پیغمبر. هر نانجیب دیگم بود 100,000 واسه این شعرها پول خرج میکرد. این بیت نگذاشت امام رضا شب تا صبح بخوابه. بعد فرمود در عالم خواب صبح دیدم یکی تو دهانه در خونمون وایساد، جواب این اشعار رو داد، یه ذره آرام شدم. بعضیا فکر کردن که مثلا هاتفی از غیب، ملکی از ملائکه، امام رضا میخواد بفرماد که من اگر ببینم عقاید امت به خطره خواب از چشمم میره، و اگر یک شخصی مثل جعفر ابن افوان تائی نابینا سلام الله علیه، شاعر اهل بیت مرسی سرای سید الشهدا، اومد تو شیش بیت جواب این مروان رو داد تو شعر. یه بیتشو میخونم، این بود، گفتش که مال طلیق ول تراث و انما سجدت طلیق و مخافت از سمسامی. گفت جمع کنید این حرفا رو، عباس طلیق بوده، یعنی تا سال 8 اصلا اسلام نیورده بوده، اسیر گرفتن برای اینکه ولش کنن اسلام آورده. اون چه ربطی به میراث معنوی پیغمبر داره؟ چه سابقه در ایمان نداره؟ و انما سجدت طلیق و مخافت از سمسامی، از ترس شمشیر اسلام آورده. دقت میکنی؟ امام رضا فرمود جواب او رو که شنیدم آرام شده. یعنی یه شیعه پیدا میشه دفاع میکنه، امام رضا آرام میشه. اینو برای چی عرض کردم شب آخر ماه سفر؟ آقا اهل بیت از ما توقع دارن اون جایی که معارف اهل بیت درست تبیین نمیشه، شبه وارد میشه، سینه سپر کنی، دفاع کنی. اگر جایی معارف اهل بیت رو غلط دارن بیان میکنن، امام معصوم خواب از چشمش میره به خاطر دلسوزیش برای هدایت امت. و ببین چه عزت و عظمتی داره اون کسی که همین علت این که وقتی دبل دفاع کرد از امام و از امیرالمومنین و نقد کرد خلیفه عباسی رو، حضرت فرمود هزار شب هزار رکعت توی این لباس نماز خونده بودم، برای کفن خودم اینو به تو میبخشه. امروز اگر کسی میخواد کاری کنه، امام معصوم امام زمان سلام الله علیه به چشمش بیاد از او راضی بشه، باید خودشو خرج راه معارف اهل بیت کنه. میتونه، اولین قدم اینه که بره عالم بشه. نمیتونه، کمک مالی کنه یه با استعدادی عالم بشه. نمیتونه، کار هنری بلده، یه کتابی رو درست صفحه بندی کنه بده مردم. پست هنرمندانه از یه معارفی از یه کتاب. هیچ کاری نمیتونه بکنه. آقا روزی نیم ساعت خودش رو وقف کنه، بگه یک 48 عمرم رو وقف میکنم، روزی نیم ساعت معارف اهل بیت میخونم، اقلا یه شعبه کردم من نلرزم. بس بحث اهتمامش مهمه. حالا هر کار کاری میتونه، هر چی بیشتر بهتر. چیزی که خواب از چشم امام رضا میگیره یعنی باید برای ما مهم باشه. آقا خیلی از خیلی کارهای بی خود غیر لازم ما انجام دادیم، خیلی ساختمونا ساختیم میتونستیم نسازیم، ولی خیلی از کتابای مهمی که در دفاع از مکتب اهل بیت نوشته شده تا حالا چاپ نکردیم. این نرفتیم نسخه‌ای که عالم نوشته رو چاپ کنیم، اهتمام نداریم. کار خیر فقط شام دادن برای مجلس سید الشهدا نیست. شام دادن خوبه، ولی فقط این نیست. فقط غذای جسم خوب نیست، خوبه اون، ولی غذای روح هم مهمه. نگفتن امام رضا فلانی گرسنه و شب تا صبح خوابش نبرد، برای خطر گمراهی شیعه خوابش نبرد تا صبح، چهرش به هم ریخت. امام رضا علیه السلام بگم جمع کنم بحثو، این مقدمه مفصل رو گفتم که هم انشالله یکی از این اعضای جلسه ما امشب نیت کنه دقائقی از عمرشو به هر طریق که میتونه وقف امیرالمومنین کنه. وقف امیرالمومنین کنه، هر کی هر کاری میتونه بکنه. امام رضا چجوری با این مسئله جنگید؟ فقط راضی نشد که خب الحمدلله یه شاعر شیعه پیدا شد جواب دندان شکن داد، نه. وقتی مأمون امام رضا رو دعوت کرد بیا خراسان، چند تا هدف داشت امام رضا. یکیشو بگم توسل کنم باقیش طلبتون. امام رضا دید بنی عباس پدر خودشونو در آوردن، شعرا رو بسیج کردن سر عظمت بنی عباس، عظمت وارث بودن پیغمبر. آقا این عظمت هم داره های جا بیفته. شما میرید در خانه اهل بیت تو مزار عتبات و مشاهد مشرفه چی میگی؟ السلام علی وارث آدم صفوت الله. بابا اینا داشتن تبلیغ میکردن که ما وارث خاتم انبیاییم. خیلی حرف گندهی بود. پولم داشتن، قدرت هم داشتن، داشت جا مینداخت دیگه. توجه میکنی؟ چجوری میشه با اینا مبارزه کرد؟ اینا از بیخ کند. مأمون کنیززاده بود. ایشالله 5-6 دقیقه جمعش میکنم اگه دقت کنید. مأمون کنیززاده بود. بنی عباس زیر بارش نمیرفتن. بنی عباس عرب بودن، قبول نمیکرد. مأمون دید ازش حمایت نمیکنن. داداشش امین که هیچی نداره رو حاضرن خلیفه باشه چون عربه. مأمون چون کنیززاده است، عرب اصلی نیست، حاضر نیستن. مأمون چیکار کرد؟ داداشش رو که کشت. به چند دلیل، یکیش اینه، امام رضا رو ورداش آورد که خب منو قبول نمی‌کنید، ولی عهد رو می‌ذارم علی ابن موسر رضا، که بنی عباس بترسه از این که ممکنه سلطنت از دست ما چی بشه؟ خارج بشه. مأمون چون این بهانه رو آورد، مجبور امام رضا رو معرفی کنه که بخب برای چی امام رضا بشه تو این همه آدم؟ امام رضا که بنی عباس نیست، چرا او باید بشه ولی عهد عباسی؟ پس مجبور امام رضا رو معرفی کنه. اصلا فضا باز شد که امام رضا خودش رو معرفی کنه. یعنی رسانه‌های حکومت مجبور شدن امام رضا رو ترویج کنن. دقت می‌کنی؟ قدیر دوم اتفاق افتاد در نیشابور. امام رضا علنی جلوی چشم هزاران محدث مثل ابو زرعه که 300 هزار روایت با سند حفظ بود. شما این حدیث از جهت تبرک می‌بینید که امام رضا فرمود حدثنی ابی موسی بن جعفر قال حدثنی ابی جعفر بن محمد. از اون ور اگه نگاه کنید امام رضا داره میشوره این ادعای بنی عباس که ما اهل بیتیم. اینا اهل بیتن اولا. بعد وقتی راجب اینا وقتی میگفتن امامت تو ذهن مردم چی بود؟ یعنی شاه بشه، حاکم بشه. امام رضا معنای امامت و ارتقا داد. فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی به شروط و من شرط توحیدم، نه رئیس جمهور و شاه و فلان. به شروط ها و انا من شروط ها. از اون روایت ببینید ان الامامت اجل و قدرن اعظم و شعنن اعلا مکانن امن و جانبن. اصلا معنای امامت رو ارتقا داد از بعد. این شاهنشاهی نیست که. و مأمونم مجبور دنبال حضرت بیاد چون میخواد به مرگ بگیره بنی عباس رو که به تب راضی شن. خود مأمون سخنرانی کرده در اثبات حقانیت امیرالمومنین و قصد خلافت توسط ابوبکر هست در تاریخ. مجبوره. فضا باز شد. خیلی حرفایی که 200 سال چیه نگفته بود اینجا بیان شد. تمام داشته بنی عباس چی بود؟ ما وارثان عباسیم. وقتی باب باز شد فضائل امام رضا مطرح بشه اصلا وارث عباس مباس فراموش. ابن عبدالحدید به امیرالمومنین میگه، میگه یا علی فکر نکن که عرب شجاع نداشت، قصه نداشتیم، از این نمیدونم افسانه های جنگاوری نداشتیم. یا علی انت انسیت ابطال العرب. تو که اومدی اصلا ابطال عرب فراموش شد دیگه. اصلا بعد از قصه امیرالمومنین شما میخوای راجبی کی حرف بزنی جذابیت داشته باشه؟ امام رضا که مطرح شد دیگه وراثت اعمام اینا رو شست. دقت میکنی؟ اینو شما جنگ حساب میکنید یا نه؟ حتی باید شمشیر میگرفت دستش. رضا جاهدتم فی الله حق جهاده، ولی شکل جهاد هر امام متناسب با عملیات زمان خودش. با طاغوت مبارزه دائمی داره ولی لزوماً این مبارزه شمشیر زدن نیست. حالا امام رضا جلوی اینای شمشیری هم میگرفت 400-500 هزار نیروی تا دندون مسلح داشتن، حالا امام رضا میجنگید کشتن، چی میشد؟ این فکر رو میشد از بین ببره؟ این فکر رو میشد اصلاح کرد؟ بسه یه دو تا روایت بگم صاحبش اومد سر شما رو به درد نیارم. امام رضا علیه السلام رفتارش یه جوری، آقا اگر اینایی که به شما میخوام بگم قصه باشه، افسانه باشه، جذاب، یه ملت برای افسانهش کیف میکنه، حال که این افسانه نیست. یه زرتشتیه وصیت کرد ثلث مالمو، مثلا حالا ثلث نیمده تو روایت من میگم، اینو برای فقرا خرج کنید. نه که امام رضا ولیعهد بود، مسئولین حکومت خودشیرینی کردن، محبای آقا عرض محبای امام رضا رو فقراشون رو شناسایی کردن، این پول رو خرج فقرای طرفدارای امام رضا کردن. بعدم به امام رضا گفتن که آقا مثلا فکر از زرنگی هم کردن، زرتشتی مرد بیچاره گفته بود خرج فقرا کنیم، من خرج دوستارای شما که حضرت ما بیخود کردید. زرتشتی وقتی میگه خرج فقرا کنید منظورش فقرای زرتشتیه. چقدر بوده؟ گفتن اینقدر. همون اینقدر از بیت المال بردارید برای فقرای زرتشتی ها خرج کنید. اصلا مأمون و هارون میتونن جلوی این آقا وایسن. یه نمونه دیگه به شما عرض میکنم شما ببینید و توسل کنم. امام رضا قریبتر از امیرالمومنینه. امیرالمومنین شبها در کوفه قضا میبرد در خونه فقرا به دو دلیل، یکی برای اخلاص، یکی برای اینکه خیلی از این فقرا بازمانده های خوارج بودن. اینا از امیر اگر شناسایی میشد امیرالمومنین هرگز از قاتل باباشون یا قاتل همسرشون نون نمیگرفتن. از شبونه میرفت ناشناس به اینا قضا میداد، پول میداد، مایحتاج میداد، اینا هم در مورد لعن میکردن. امام رضا از این جهت قریبتره، چون اینا که فحش میدادن خوارج بودن. در مورد امام رضا بعضی از برادراش و بعضی از فامیلاش فکر میکردن این جایگاه امام رضا مال امامزاده بودنه. امام رضا امامزاده هست، ولی فقط امامزاده که نیست، امام عالم وجودم هست. اینا باش رقابت میکردن و فکر میکردن این عظمت حضرت و اینی که موقوفات و صدقات دست امام رضاست، دستش بازه، هر مال اونا بوده. رضا فوش میدادن معاذالله به حضرت. حضرت اگر میخواست شبونه هم ببره، خب اینا حضرت رو میشناختن دیگه، فامیلای حضرت بودن. اینا از امام رضا قبول نمیکردن. حضرت چون اینا خودشو حتی شب اگر میرفت میشناختن، آدمای غریبه میفرستاد شبونه برن در خونه اینا پول بدن، غذا بدن. اینا پولو میگرفتن، به امام رضا جسارت میکردن. به امام رضا میگفت آقا اینا پولو میگیرن، به شما جسارت میکنن. فرمود اب نداره، خانوادهشون نیاز داره. آقا شما برید در ملت ها بگردید، اینی که من گفتم سند داره. خب فرض کنید دروغ گفتم، افسانه گفتم، شما ببین همچین افسانه ای برای کسی داریم؟ اصلا قابل رقابت امام رضا با شاه بنی عباس؟ قابل رقابته؟ اصلا این افسانه‌ش هم برای کسی نگفتن، تخیلش هم برای کسی نگفتن، قابل رقابته. مهربانیشو ببینید، در روایت فرمود به عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، ای عبدالعظیم ابلغ اولیایی از سلام، به همه شما سلام رسونده امام رضا. فرمود به شیعیان من سلام برسون. اینجاست این تهدید برای شیعیانه، نه برای دشمنان. جملاتش طولانی یه نیم صفحه هست. فرمود اگر شما شیعیان با هم مجادله کنید، دل همو بشکنید، دل همو بسوزونید. امام رؤوفه، السلام علی الامام الرؤوف. فرمود اگر دل همو بشکنید، آلیت علی نفسی، من به جان خودم عهد کردم از خدا بخوام در همین دنیا شما را عذاب کنه. کیو؟ شیعه ای رو که دل شیعیان منو میشکنه. فرمود از ولایت من نصیبی نمیبره اگر کسی من از خط ولی من اولیایی. بعد خودش فرمود اعوذ بالله من ذلک، چون خودش میدونه کسی از حسن حسین امام رضا بیرون بشه چقدر بیچاره است. یا امام رضا، رأفت در آستان تو تفسیر میشود، دو ماه عزاداری کردیم، توقع اجرم نداریم، بیادبی نمی کنیم، خودم رو عرض میکنم شما خوبید، بزرگوارید، علما در مجلس طرف حضور دارن، منم بیادبی کردم، خودم رو عرض میکنم، خدا شاهد لال بشم اگر دروغ بگم. یا امام رضا، همینی که ما رو راه دادی، من اگر خودم بودم مثل خودم راه نمیدادم. اجازه بدم منبر جدم روی ناپاک اداره کنه، من بودم اجازه نمیدادم. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. یا امام رضا، ما دلمون میخواست این دو ماه بدنمون خسته میشه یه کاری برای شما بکنیم. دارد چه زود سفره تو جمع میشه. گفتم امام رضا از یه توهین به حضرت زهرا کشنید، یه شب تا صبح خوابش نبرد. برای اینکه دلشو به دست بیاریم به مادرش متوسل میشه. این ایام پیش رو ایامی نیست که عرف شیعه عزاداری کنه. شیعیان از عزا بیرون میان. آقا مراجع هم اینجوری میفرما، ما هم پیرو اونا هستیم، رو چشممون میذاریم، ولی این ایامی که ما هستیم شاید نباید جامعه رو هم درگیر عزا کرد. ولی همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، بدن مبارک پیغمبر رو زمینه، فاطمه زهرا سلام الله علیها عزاداره، جگرشون سوخته از این که میبینن دارایی های هدایت مردم رو دارن نابود میکنن. این ایام تلخ خیلی برای اهل بیت. انقدر تلخه که امیرالمومنین بالای سر حضرت زهرا که نشسته بود وقتی میخواست بدن مبارک رو دفن کنه رو به قبر مبارک پیغمبر کرد، گفت یا رسول الله بعد از شما وقتی من زنده موندم معلوم داغ فاطمه رو هم میتونم تحمل کنم. یعنی توقع نداشت زنده بمونه از غم پیغمبر امیرالمومنین. حالا من اینجوری روزه بخونم، دلم میخواد اینو بگم، این ایام ایامیه که روزای آخر عمر شریف پیغمبر امیرالمومنین اومد، شیعیان نقل کردن، اهل سنت هم آقا با یه اختلاف اندک اینو نقل کردن، تا پیغمبر امیرالمومنین رو دید بلند بلند گریه کرد. این روزای آخر امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمود وقائن فی صدور قوم یبدونها بعدی، کینه ها در دلها شعله بره، بعد از من اینها رو آشکار میکنن. یه روز بعد از واقعه هجوم امیرالمومنین اومد خونه، خدا نیاره که هیچ مردی همسرش ازش دفاع کنه. وقتی اومد دید فاطمه زهرا گریه میکنه، شاید فکر کرد شاید دستش بود، شاید سینه مبارکش درد میکنه، اومد سرش رو به دامن گرفت، عرض کرد ما یبکی که یا سیدتی، ای سیده من چرا اینطور گریه میکنی؟ بلافاصله رفع شبهه کرد، فرمود ابکی لما تلقا بعدی، برای غربت تو بعد خودم. لذا نوشتن وقتی امیرالمومنین فاطمه زهرا رو دفن کرد گاهی تو بقی بین قبرها حرکت میکرد، میفرمود وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب ولم يرد جوابی، فاطمه جان یه سلامی از تو میشنیدم گاهی، چند وقت صدای تو رو